بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. تا شب یک شنبه مطالبی که بیان شد و به یادتون مونده در دو مرحله بیان شد. یک مرحله در ارتباط با وجود مبارک پروردگار مهربان عالم بود، در ارتباط با انسان. یک مرحله هم در ارتباط با انسان بود نسبت به خودش، بدون اینکه ارتباطی به حضرت حق داشته باشه. هر دو مطلب هم در آیات قرآن مفصل مطرحه و هم در روایاتی که از رسول خدا و ائمه طاهرین نقل شده. و دانستن هر دو مطلب، عرض کردم، بر همه ما واجبه، به خاطر اینکه وقتی ما به هر دو مسئله آگاه بشیم یا جریانات منحرف فکری ما رو حل میکنه، ما یه اندیشه پاکی با فهم این دو مسئله به حضرت حق پیدا میکنیم، هم اندیشه پاکی نسبت به خودمون پیدا میکنیم. علاوه بر این، در مطلبی که مربوط به پروردگاره که ممکنه ما ظاهرش رو تلخ حس بکنیم و خود رو در مزیقه ببینیم، در سختی ببینیم، با آگاهی به عمق مسئله گرچه سختی بکشیم، در مزیقه باشیم، در مشکل باشیم که پیشم میاد، اون آگاهی باعث میشه که ما یه دل آرامی، یه روح مطمئنی، و یه حالت رضایتی از پروردگار عالم داشته باشی. و این یکی از مباحث بسیار عمقی کاربردی قرآن و روایات که حالا من خبر ندارم به این سبک، به این شکل، به این روشنی در کتاب ها نوشته شده، در منابر گفته میشه، حتما هست. کتاب انقدر زیاده که عمر ما کفاف نمیده همشو بخونیم. گوینده هم انقدر زیاد بوده در قدیم، الان ما که هممون فرصت شنیدن فرمایشات همه رو نداریم، شاید به این شکل برای مردم مطرح کرده باشن. و آگاهی به اونی که مربوط به خودمونه که باز یه سلسله مسائلیه که ما رو در مضیقه و در مشکل و در سختی قرار میده. ما اگه آگاه باشیم پروندهشو از پرونده مربوط به حضرت حق جدا میکنیم و به این نتیجه میرسیم که این سختی که داریم میکشیم، این مشکلی که پیش اومده، این بنبستی که پیش اومده، کارخونه تولیدش خودمون بودیم. دیگه فکر انحرافی نسبت به خدا نمی کنیم و کاملا می فهمیم که این ناامنی رو باید بکشیم. یعنی غیر اون مرحله مربوط به خداست که در عین سختی در کمال آرامش. ولی اینجا رو باید بدونیم که تو این پرونده دوم آرامشی به دنبال نداره و بلکه ممکنه سیر سختی و مشکل و بنبست بیشتر بشه. اگر بخواد حل بشه باید برگشت به پروردگار کرد، اونم برگشت جدی، و الا این امواج شکننده ادامه داره و حتی مرگ انسان رو بسیار سخت میکنه، برزخ رو تاریک میکنه، قیامت رو هم پیغمبر میفرماید تبدیل به ظلمات میکنه، ندارن تبدیل به ظلمت میکنه. یعنی کلمه ظلمت مفرده، اما رسول خدا جمع آوردن، یه قیامت غرق در ظلمات که البته ریشه حرف پیغمبرم در یکی از آیات سوره نوره که اون آیه هم واقعا شنیدنی، که وقتی اینا غرق در ظلمات میشن پروردگار می‌فرماید برمی‌گردن به مردم پاک، به مردم مؤمن که غرق در نورن، میگن کجا میرین؟ چرا دارین میرین؟ وایسین، نقتبس من نورکم، ما از این روشنایی شما یه شعله‌ای بگیریم. ولی قرآن مجید می‌فرماید بین مردمی که غرق در روشنایی هن و غرق در ظلمات هن، فزور و بینهم به سورن، یه دیوار زده میشه که اهل نور این طرف دیوار به طرف بهشتن و اهل تاریکی این طرف دیوار به طرف تاریکی جهنم هن. چون آتش جهنم روشنایی نداره، برای اینکه آتش جهنم رو بدونید چقدر تاریکه، آیات سوره واقعه رو بخونید، از و اصحاب و شمال ما اصحاب و شمال، اما اونایی که غرق در نورن قرآن میفرماد برمیگردن به اینایی که غرق در ظلماتن میگن فلتم سومن ورائه کن، روشنایی میخوان. این روشنایی در دنیا قابل تحصیل بود، برگردید دنیا، روشتون رو، عملتون رو، نیتتون رو، فکرتون رو مثل ما کنید، شما نور پیدا میکنید. این متن گفتار بود تا شب یکشنبه. خب توضیح بدم براتون و اون این که ما دو تا پرونده داریم در دنیا، یه پروندمون وجود مقدس حضرت حق رقم میزنه که ما در اون رقم زدن دخالتی نداریم. این رقمی که میزنه خیلی گسترده است. یه رشتشو من براتون عرض کردم. فرض بکنید در مسئله مال یا در مسئله بدن یا در مسئله اولاد، حالا این سه بخشو من مثال بزنم که در قرآن هم مطرحه، رقم میزنم. پرونده اقتصادی منو این گونه رقم میزنه که این بنده من از زمانی که وارد زندگی بشه تا آخر عمرش سفره‌ای که براش قرار میدم سفره قدره. این رو کامل دقت بفرمایید، سفره قدر. کلمه قدر در این آیات به معنی اندازه نیست. انا انزل الله فی لیلت القدر، اینجا قدر یعنی شب اندازه گیری، اما این کلمه قدر در مال به معنی تنگی و مزیقه است. یعنی ممکنه آدم از اول ورود به کسب و کار تا مرگش اونی که با زحمت بدن و بازو به دست میاره فقط یه خونه 70-80 متری بشه، یه مرکب معمولی باشه، یه اساس معمولی باشه و یه خوراک و پوشاک معمولی، هر چی هم توانشو به کار میبره بازتر نمیشه. اینجا دو تا مطلب بسیار مهم در قرآن مطرح که البته اگر ما به این دوتا مطلب آگاه بشیم در رابطه با مال، چون ممکنه برامون پیش بیاد، یه وقت سفره قدر برای ما پهن بکنه از وسط عمرمون به بعد، یه وقت از اول تا آخر، یه وقت ممکنه در یه سوم آخر عمرمون این سفره رو پهن بکنه. راجع به تنگی معیشت دو تا مطلب خدا ده. یکی اینکه اگر من خودم طبق مصلحت، طبق علمی که بهت دارم، تا طبق آگاهی که بهت دارم، طبق نگاهی که به دنیا و آخرتت دارم، سفره تو رو سفره قدر قرار دادم. به تعبیر خودمون ایرانی ها، فقط بخور و نمیر گیرت میاد. مثل حضرت مسیح که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید چراغ شبش ماه بود، بخاری روزش خورشید بود، کفشش پوست کف پاش بود، خانه آبادش شکاف تپه و کوه بود، لباسش هم یک پیراهن. تا 33 سال عمرش. یه سفارش پروردگار داره و ائمه و پیغمبر که اگر زندگیتون به این تنگی بود مواظب باشی. برای برطرف کردن تلخی ذائقتون از این زندگی، در برابر احدی از مردم عالم خودتونو پست نکن. آقا باش، بزرگ باش، با کرامت باش، شخصیتتونو حفظ کنید، چون این رقمو من براتون زدم. مبادا برای برداشتن این رقم یه وقت بری پیش ظالمی، ستمگری، فرد بیدینی گردن کچ کنی و زیر بار خواسته آلوده او بری که از این مزیقه در بیای. صبر کن که من این صبر تو رو در قیامت دو تا پاداش میدم. انما یوفا الصابرون اجرهم مرته. البته آدم باید امید به حضرت حق، امید به وعده حضرت حق، تکیه به آیات قرآن و باور داشته باشه. این یک. دوم، بنده من که فقط یه زندگی برات مقرر نکردم، تو دو تا زندگی داری، یه زندگی محدود گذشتنی داری، یه زندگی نامحدود غیر قابل گذشتن داری که ابدیه. هم در قرآن مجید بر اون زندگی کلمه خالد رو فرموده، هم کلمه ابد رو. من این سختی دنیای تو رو در قیامت به شکلی جبران میکنم که تمام مردم قیامت انگوش بدن بمونن بگن ای کاش ما هم تو دنیا نه مثل این بودیم، بلکه 10 شب نداشتیم بخوریم، 1 شب نون خوش داشتیم، تا حالا اینجا اینجوری جبران بشه. اینو باید دادم بفهم. فردای قیامت اولین و آخرین به جبرانی که خدا برای مسیح میکنه حسرت میخوره. همین، این حقیقت رو آدم بفهمه که رقمی که خدا برای من زده به مصلحت من بوده، درستم بوده، آدم امنیت پیدا میکنه، رضایتم داره به پروردگار. همون نونی که میزنه تو ماست و میخوره که میگه خدای من، محبوب من، مصلحت منو دیده این سفره رو داشته باشم، به حق قسم تو مزاقش این لقمه از عسل شیرین تر، چون داره کنار خدا این لقمه رو میخوره، با یاد خدا داره میخوره و میگه این رقم محبوب من. دنیا یه خانه است، صاحبش خداست، سفره‌ام مال اونه، منم مهمونم، کاری نیستم. این سفره رو که میبینم یه گوشش میبینم جلو یه نفر از انواع غذاها گذاشتن، یه جا میبینم نون و ماست، به من میگن شما اینجا میشه، میگم محبوب من چش، چون من طلبکار که از تو نیستم. ولی میگه این نون و ماستی که دارم بهت میدم این گذشتنیه، قیامت وقتی جبران میکنم اون گذشتنی نیست. اینو آدم باور بکنه رضایت میده. حالا اینجا یه قطعه براتون نقل کنم که وقتی من دنبال این قطعه بچه بودم شنیده بودم، میگشتم ببینم کجاست، که حالا که طلبه شدم میخوام بر مردم بگم، با اطمینان بگم. بالاخره پیدا کردم جاش. یکی از کسانی که این قطعه رو نقل کرده مرحوم حاج شیخ عباس قمیه، البته نه در مفاتیح، حاج شیخ عباس 70 جلد کتاب داره. یکی از کتاباش سفینت البهاره که 20 سال نوشتنش طول کشید، و یک کتاب زنده، یک کتابیه که جمع نمیشه، برام میشه هست، خیلی کتاب پرقیمت. من گاهی یه روایتی رو که گم میکنم که این در وسائل بوده، در بهار بوده، در کافی بوده، در تهذیب بوده، در استبصار بوده، به همین سفینه البهار مراجعه میکنم، یه دقیقه دو دقیقه حاج عباس آدرس داده که این در کدام کتاب و صفحه چنده. غیر از ایشون بزرگان این قطعه رو نقل کردن که این بزرگان از قرن چهارم تا قرن هفتم زندگی می کردن و از علمای بزرگ مورد اعتماد تمام علمای شیعه. رقم خدا رو می خوام بگم که آدم آگاهی پیدا بکنم، رضایت از خدا پیدا میکنم، امنیت خاطر مروش میاد، هم حسودی به کسی که داره نمیکنه، میگه من مهمونم، گفتن اینجای سفره بشه، چش. تو روایات باب خوردن یه روایت داریم که من به نظرم این روایت رو از سر سفره‌های معمولی باید ورش داریم بیاریم سر این بحث بذاریمش، که پیغمبر می‌فرماید یه جا که 20 تا نشستیم سر سفره به غذا خوردن کسی نگاه نکنید. اینو نباید محدود به سفره افطار و مهمونی کرد، باید بگیم اگر رقم نون و پنیر و نون و آبگوش برات زدن تا آخر عمرت به سفره رنگین احدی نگاه نکن که یه وقت بگی چرا اون اینجور، چرا من اینجور، این گلایه از پروردگار. خیلی خوبن اونایی که گلایه از خدا ندارن، شکایت ندارن و آگاه که میشن امنیت هم داره. اما این قطعه طلبه 23 سالش. نجف خوب درس میخوند. پنجشنبه و جمعه که درس تعطیلتون، گرمای شرجی میره سر زمینای کشاورزی، عملگی میکنه یا داس بهش میدن، گندم جو ارزند رو میکنه، تا غروب یه پولی بهش میدن که این با این پول تا آخر هفته با نون خالی با دو وعده گرسنگی میگذرونه تا دوباره پنجشنبه جمعه بیاد بره عملگی کنه. و خیلی از علمای بزرگ ما اینجوری درس خوندن. یکیشون شهید مدرس که عکسش رو اسکناسا بود، ایشون اصفهان که طلبه بود هفته دو روزم میرفت کار گلکاری و عملگی، چون باباش نداشت بهش بده. اینجوری شد آیت الله مدرس. من خودم که طلبه بودم تو بعضی برجا روزه میگرفتم، پیاز و سیب زمینی قم کیلو یک گرون و 2000 بود، پیاز یک گرون بود، سیب زمینی 2000، میشد 3 ریال که الان اون پولا نیست تو ایران. من 1 کیلو پیاز سیب زمینی، 2 کیلو پیاز میخریدم، قاطی میکردم، تو آب میپختم، با گوشتکوب میکوبیدم و همونو تو قابلمه نگر میداشتم، 4-5 روز با همین سر میکردم و درس میخوندم، چون پولم به آخر برج نمیرسید. به هیچ کیم نمیگفتم. خدام کمک میکنه، چون وعده داده بعد مشکل آسانی برات میاد. انما العسر یسر. این وعده خدا. من یه روزی نداشتم، فقط پیاز سیب زمینی پخته میخوردم، حالا پروردگار سفرمو عوض. نداشتم زمستون یه جفت کفش لاستیکی میخواستم بخرم، انگشتم و سرمای کویری قم داشت میزد، رفتم از کفش فروش گالیش بخرم، گفت 15000، من 5000 داشتم. تا آخر زمستونم نتونستم بخرم، ولی الان راحت میتونم کفش بخرم، چون اون وقتم به وعده خدا اطمینان داشت که خدا فرموده بنده من سختی رو من تموم میکنم بعد آسانی رقم میزنم. اینو آدم بفهمه خیلی خوش، اما یه وقت هم از آدم خودش میشینه برای خودش رقم میزن. 200 میلیون سرمایه داره، شب میاد توی قمارخونه با یه قمارباز میشینه 100 میلیونشو میبازه به امید این که از اون دوباره 200 میلیون ببره، قمار میکنه 100 میلیون دیگر هم میبازه، از توی قمارخونه گدا میاد بیرون. خب این باید ناامنی پیدا کنه، باید ضعف اعصاب پیدا کنه، باید اختلال روانی پیدا کنه. خب خدا میگه نشینین برای خودتون رقم بزنین. من رقم میزنم براتون، حالا یا ثروت یا بخور و نمیر. اگه ثروت رقم بزنم تو رو دوچاره به آزمایش سنگینی کرد، اگر بخور و نبیر رقم بزنم تورم به آزمایش سختی دوچار کرد. هر دوتون در آزمایش، که حالا این تکلیفتونو در کنار این سفره و اون سفره چیکار میکن؟ آیا با ثروتمند شدن مست میشین؟ رفوزه شد. با فقر پست میشین؟ رفوزه شد. اما اگه ثروت بهتون دادم با اون ثروت دنیای پاکی ساختی و با منم معامله کردی، تکلیفت رو ادا کرد. اگه در مزیقه بودی دینت رو نذاشتی لطمه بخوره، من جبران میکنم. طلب چون دیدید نجف گاهی هوا دچار عجیه میشه، یعنی سه شبانه روز گرد و غبار آلوده تمام منطقه رو میگیره، لذا زمینه یه سیل گرفتن اونجا زیاده. این طلبه 800-900 سال پیش بوده، سیل میگیره، خیلی بیماری بدیه، استخون سینه رو سیاه میکنه و آدم میمیره، از گلوش خون بالا می. حالا هم سفرش خیلی تنگه، سلم گرفته. یه بارم تو مسیر حرم امیرالمؤمنین یه دختر خانوم با تقوای متدینی داشته میرفته، اتفاقی چشم این شیخ هم به اون گردی صورت دختر میفته، عاشق این دختر هم میشه. بابا طاهر میفرماد مسلمانان سه درد آمد به یک بار، غریبی و اسیری و غم یار. اسیری و غریبی سهل باشه، غم یار مشکله، تا چون شود کار. دنبال دختره اومد، آدرسش رو پیدا کرد، رفت در زد، پدر دختر اومد دم در، گفتش که آقا من طلبم، جوانم، نیاز به زن دارم، اهل گناهم نیستم، دختر شما رو دیدم پسندیدم، پولم ندارم، دخترتو بده به من. اون عربم به قول ما بهش گفت آشیخ من این دخترم رو از زیر بوته پیدا نکردم، بفرمین و دیگه اینجا نیام. خب رفت، ولی بالاخره پابند این دختر شده بود، خیلی پریشان شد. یه رفیق آگاه زین العابدین میفرماد حتما تو زندگیتون کنار یه آگاه زندگی کن که دچار اشتباه و انحراف نشین، با دلسوزی راهنماییتون کنه و الا زندگیتون به هم میپاشه. این رفیق آگاه بهش گفت چند روز خیلی پکر، گفت حق پول که نداره، سلم که گرفتم، عاشق یه دختر زیبام که شدم، رفتم در خونش چنان منو تاروندن که حساب نداره و من هیچ جوری مشکلاتم قابل حل نیست. گو یه راهنمایی بهت بکنم مشکلاتت حل میشه. گو بکن. گو 40 شب چهارشنبه پیاده از کنار حرم امیرالمؤمنین برو مسجد سهله، اعمال مسجد سهله رو به جا بیار، ما طبیب داریم، کلیددار داریم، حلال مشکلات داریم، اسمشم امام زمان، میاد حل میکنه، اطمینانم بهشت. گوچش شب چهارشنبه چهلم هوای مسجد سهله سرد، هوای مسجد کوفه، گفت برو مسجد کوفه، من گفتم مسجد سهله، هوا سرد، اینم از سینش خون میومد. گفت نمیتونم امشب برم داخل مسجد، میشینم رو سکوی بیرون مسجد تا امشب که شب چهلومه تموم میشه. یه منقل گلی داشت، سوغال آتیش کرد و یه قوری گلی خود قهوه خریده بود، قهوه رو ریخ و داغ کنم بخورم. همینجوری که قهوه داشت میپخت، تاریک هم دیگه شده بود، دید یه جوان 30-34-35 ساله خیلی با وقار با ادب اومد رو سکوی اونوری نشست. طلبه تو دلش گفت خدا کنه این نگه یه قهوه برا ما بیریز، چون من این مقدار قهوهی که پختم اندازه خودم، دیگه به این آقا نمیرسه. ولی عجب آقای با ادبی، عجب با وقار، که یه مرتبه این آقا برگشت گفت شیخ حسین، اسم طلبه حسین، یه ذره قهوه بیریز به من بده من بخور. ای داد بیداد، که ما مهمو چقدر قهوه بودیم، حالا گفته دیگه چیکار کن. تو اون فنجون گلیه یه مقدار قهوه ریخت و بلند شد اومد تعارف کرد، گفت وای ساد، لبشو گذاشت به قهوه فقط تر شد، برگردون گفت بخور همین الان سلت خوب میشه. این مال این مشکل. اگه امشب نوک یه قاشق چای خوری تو عالم معنا به مام بچشونی، مام خیلی دردامون حل میشه، دوا میشه، خیلی گره هامون بازه میشه. شک نداریم ما. اگه به ما بگی لیاقت نشون بده، میگیم بابا ما خودمون نمیتونیم لیاقت، تو به ما لیاقت بده، ما ضعیفیم، ضعیف، به ما نگو لیاقت نشون بده. گسلت خوب شد. مسئله اون دختر رو هم حل کردم. فردا که میری نجف برو، با کمال میل دختر رو بهت میدم. اما مسئله پولی تو پروردگار تا آخر عمر رقم زده که سفرت تنگ باشه، اونو من نمیتونم حل، ولی به این سفره بساز که عسى ان یبدل الله خیرا لک، خدا جبران خوبی برات خواهد کرد. این آگاهی، خودم هم نتونم آگاه بشم، باید برم این پرونده‌ای که خدا برام رقم زده به یه آگاه بگم، اون منو آگاه بکنه، من آروم بشم. این شیخ هم از اون شب تا آخر عمرش دیگه آروم بود، میدونست غیر نون ماست و نون آبگوش هیچ چی دیگه گیرش نمیاد، آدم راحت زندگی میکنه. بذاریم خدا فقط رقم برامون بزنه، خودمون نشینیم رقم بزنیم. من یه نقلی از همین دوستان منبری و روزخون و مدعاهای بزرگوارمون بکنم. خودم هنون نرسیدم کتابها رو ورق بزنم ببینم. این بزرگواران جمعاً میگن، تهران میگن، شیراز میگن، اصفهان میگن، که امیرالمؤمنین روز 19 و 20 که تو بستر افتاد، دو شب تازه یتیمان کوفه و مادراشون فهمیدن این آقایی که 3 سال در کوفه در خونه ها می اومده کی بوده. من بقیهشو کار ندارم که حالا یتیما امروز چی کار کردن و کجا اومدن و من فقط یک کلمه به مردم کوفه میخوام بگم که امیرالمؤمنین 3 سال در خونه شهر شما، در خونه های شهر شما برای یتیمای شهر شما لباس آورد، خورما آورد، پول آورد. شما کربلا تلافی یتیم رو چجوری بود؟ شما مردم کوفه تو فرهنگتون یتیمی که جلو چشمش باباشو سر بریدی، جلو چشمش دست عموشو جدا کردی، اینا حق گریه کردن نداشتن؟ که این یتیما وقتی می اومدن گریه کنن با تازیانه حمله می کردن بهش. گفتن گریه نکنید، گریه برای یزید میمنت نداره. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا. السلام علیک یا